أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما رسید و به و من هنا. تا اینجا توضیح دادیم که مراد ما از التزام موافقت قلبیه و تسلیم نسبت به حکم شرعیه، و اینکه آیا وجوب التزامی در شرع داریم یا نه، خیلی فقهی و صحیح هم آخوند هم شیخ جواب دادن که این وجوب التزام مبتنی بر این است که در دلیل شرعی اخذ بشه، یعنی شارع بگه وجب علیک الالتزام. اما این که شارع بگه اجتنب عن الخمر، ازش دو تا حکم در بیاد، یکی وجوب اجتناب عملی، یکی وجوب التزام، وجوب التزام از هیچ حکمی مستقلا به دست نمیاد، تابع دلیل شرعی و بیان شارع هست گفتن این مطلب. این نکته اول. نکته دوم، وارد این شدیم که حالا علا فرض تسلیم که ما وجوب التزام داریم، در جاهایی که امکان تشخیص نداریم، مثل تو دوران بین محظورین، التزام به چی پیدا کنیم؟ به احد الحکمین تخییرن، به احد الحکمین بالمرجع، به چی ملتزم بشیم؟ آقای آخوند جواب دادن که این تابع دلیل آن کسیست که وجوب التزام قائله. اگر در دلیلش گفته بود التزام به ما عند الله ملاک وجوب التزامه، خب اینجا هم ما ملتزم میشیم به حکم الهی، ولو نحن لا نعلم. اما اگر دلیل شرعی او برای وجوب التزام بهش میگفت که التزام به خصوص تکلیف معلوم، در این موارد که تکلیف مشخص نیست، وجوب التزام سالبه به انتفاع موضوع هست. این نکته رو هم مفصل گفتیم و تمام شد. دوستان، این دوگانه مبتنی بر این است که بعضی ها وجوب التزام رو به یه دلیل مستقل عام در شرع اثبات میکنن، مثل ما امرو الا لیعبد الله مخلصین. بعضی ها میگن نه، وجوب التزام هر تکلیفی مدلول التزامی خود اون دلیل تکلیفه. دلیلی که میگه حرمت علیکم الخمر، حرمت علیکم المیته، تو خودش به دلالت التزامی میگه به من ملتزم هم باش. اگر این دلیل اولیه باشه، التزام ما عند الله توش در میاد. اگر این دلیل دومیه باشه برای وجوب التزام، التزام به خصوص تکلیف مشخص در میاد. خب این رو هم تمام شد. حالا آخرین مرحله قصه تو بحث وجوب التزام که بحث تمام میشه، نکته ایست که شیخ در پایان بحث بهش اشاره کرده، آقای آخوندم بهش اشاره میکنه، مسئله وجوب التزام و جریان اصول عملیه. اینم خودش یه داستانی داره، عنایت بفرمایید. آقای آخوند میفرماید که وقتی ما گفتیم که حتی علی قول به وجوب التزام، ما وجوب التزام ما عند الله ملاکمونه، پس التزام به حکم واقعیه. وقتی اینطور شد، جریان اصل عملی هیچ ضرری به ما نمیرسوند. خب جریان اصل عملی یک بار در حکم فرد نگاه میشه. آقا من نمیدونم شربتتون حکمش چیه، من اصل عملی اصالت الاباحه جاری میکنم. اگر دلیل وجوب التزام کنم، ما عند الله میگم شربتتون هر حکم ما عند الله داره، من بهش متدینم، لکن الان اینجا ظاهرا براءت جاریه. اگه وجوب التزام به خصوص تکلیف مشخص بود، خب اینجا میگم من ملتزم میشم به جریان ظاهری براءت و به این تسلیمم، که اینم خودش حکم اللهیه. ای تا اینجا تا. اما اگر من در مورد علم اجمالی بودم، خب اینجا در مورد علم اجمالی که من میدونم یه تکلیفی هست، نمیدونم این عنایه یا نمیدونم اون عنایه، اینجا ما دو قول داریم. یک کسی میگه علم اجمالی خودش منجز تکلیفه و علم، لذا اصلا با وجود علم نوبت به جریان اصل عملی نمیرسه. یه بار یک کسی میگه نه، همین که علم اجمالی من مجامعه با شک
یعنی نمیدونم تکلیف تو این انائه یا تو اون انائه، من میتونم فعل انائین اصل عملی جاری کنم. درست شد؟ خب حالا اینجا الان این مثال برای شبه موضوعیه بود، یه مثال شبه حکمی هم بزنم. آقا من نمیدونم که دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا مثلا حرامه، فرض کنید دوران بین محظورین. علم اجمالی دارم یه الزامی هست اما نمیدونم واجبه یا حرامه. اینجا اصالت الاباحه جاری میکنه، کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، براءت جاری میکنه در هر دو طرف. خب یه بار میگیم چون علم حق جریان اصول عملیه در اطراف علم نداریم، چه موضوعا چه حکمه. یه بار میگیم نه چون مجامعه با شکه از جهت شک ما میتونیم اصل جاری کنیم. الان تحقیقی که در باب جریان اصل در اطراف علم وجود داره که حالا انشالله آخر بحث یه اشاره بیشتری بهش میکنیم، فعلا از این جهت بحث رو، یعنی این جهت ما نحنفی که حیث موافقت التزامیست رو ببینیم. آقای آخوند طبعاً لشیخ توضیح میدن، میگن که از وقتی ما مختارمون حتی علا، اولا وجوب التزام نداریم، ثانیاً اگر داریم به ما عند الله جریان اطراف اصل عملی در اطراف علم مضر به وجوب التزام نیست، چون یا وجوب التزام به ما عند الله که ما به ما عند الله ملتزمیم ولو نمیدونیم اینه یا اونه، ولو در هر دو هم براءت جاری کنیم، یا وجوب التزام به نوع تکلیف و مشخصه تکلیف معینه به عنوانهی که الان به عنوانهی به حیالی و استقلال معلوم نیست، پس وجوب التزام سالبی به انتفاع موضوعه. پس علا کل الفرضین وجوب التزام مضر از جریان اصل عملی نیست. این نکته اول. خب عرض کنم خدمت شما آقای دوستان صدای من رو دارن؟ این کار صدا میره، آنتن رفت این کار. رفقا صدای من رو دارن؟ حالا عنایت کنید، اینجا مرحوم شیخ یه بحث دیگه ای رو هم مطرح کرده. مرحوم شیخ گفته آقا گاهی اوقات حتی علا قول اون کسی که من اینجا باید التزام به حکم پیدا کنم، جریان اصل عملی مشکل اون کسی که قائل به وجوب التزامم هست رو از بین میبره. میگیم چجور؟ شیخ میگه اگه یادتون باشه، میخوام یه ماجرایی رو از جای دیگه علم اصول توضیح بدیم مقدمه تا این بحثمون رو در ما نحنفی تنقیح کنیم. شیخ میفهموند که آقا ما یه بحثی داشتیم در مورد اصول عملیه سر اصل موضوعی و اصل حکمی، اگه یادتون باشه میگفتیم که وقتی دلیل ما گفته الخمرو حرامو، درست شو گفته الغناء محرمو، درست شو. حالا بعد ما تو بقاء حرمت برای این اناء خارجی، برای این اناء که الان نمیدونیم خمره یا نه شک میکنی، یا برای این حرمت برای این آهنگی که الان شک داریم، الانم غنا، قبلا غنا بود الان شک داریم هنوز غنا هست یا نه، سبکش عوض شد، موزیکش عوض شد، شک کردیم، شک میکنیم. خب اینجا ما میتونیم بیم استصحاب حرمت کنیم، بگیم قبلا حرام بود الانم هنوز حرامه، و اگر حرمت حالت سابقه نداره، حرمت حالت سابقه نداره، کل شیء لکه حلال جاری کنیم و بگیم حلال تو نایه حرمت، تو نایه حکم، به این میگیم اصل حکمی. خب اگر کسی گفت که آقا همینجا این موزیک دیروز غنا بود، الان شک میکنی هنوز با این تغییر یسیری که در سبک آهنگ به وجود اومده هنوز یستق علیه غنا یا نه؟ تو الان میتونی استصحاب کنی غنا بودنش را، یعنی تو نایه موضوع حکم استصحاب پیاده کنی. اگر استصحاب آمد و گفت این غنا هست، یعنی موضوع حکم شرعی رو ملقح کرد، با تنقیح موضوع حکم شرعی موضوع از اجمال خارج میشه، زنده میشه. موضوع که زنده شد، موضوع علت حکم خودش حکم حرمت رو میاره. شیخ گفت با این بیان اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. ولو اصل حکمی ما مثلا خدمت شما عرض کنم استصحاب هم باشه که بر سایر اصول عملی مقدمه. اگر ما تونستیم تو موضوع حتی براءت جاری کنیم، اگه خواد تونستیم تو موضوع کل شیئن لک طاهر جاری کنیم، اگه تونستیم تو موضوع هر اصلی رو جاری کنیم، اصلا بحث تقدم اصول و تأخر اصول مطرح نیست که کدوم یکی بر دیگری مقدمه در تقدیم اصول. چون اینجا اصلی که تو موضوع دلیل جاری میشه میاد موضوع دلیل اجتهادی رو زنده میکنه و با زنده شدن موضوع دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی زنده میشه، چون موضوع علت حکمه. حکم دلیل اجتهادی بار میشه دیگه، اصلا حکمش دیگه اصل عملی توش جاری نمیشه. پس اصل موضوعی توان داره که دلیل موضوع دلیل اجتهادی رو زنده کنه و حکم رو در دلیل اجتهادی بیاره یا ببره. یعنی اگر ما تونستیم از عدم غنا بودن ای اصل عملی جاری کنیم، نتیجه بگیریم عدم غنا بودن را، حلال بودنش به حکم واقعی اثبات میشه. کما که اگر اصل عملی مثل استصحاب اومد گفت این دیروز غنا بود الان غنا است، حرمت اجتهادیش ثابت میشه. ما دیگه نیازی به جریان اصل در ناحیه حکم نداریم. ما به این قصه میگفتیم اصل موضوعی و اصل حکمی، یا میگفتیم اصل سببی و اصل مسببی. حالا شیخ اعظم چی میخواد بفرماد؟ میگه اگر من تونستم با یه اصل موضوعی جاری کنم و حرمت و غنا نبودن رو اثبات کنم به طوری که حرمت بپره بره، دیگه مثلا حکمی ندارم تا بخوام به او التزام پیدا کنم. پس گاهی اوقات بعضی از اصول عملیه ما میان موضوع وجوب التزام رو از بین میبرن. چرا؟ چون اصل موضوعیه. همونطور که اصل موضوعی حاکم بر ادلت الاحکام، چون منقح موضوع دلیل اجتهادیه و احکام شرعی تابع موضوعاتشونن، چون موضوع علت حکمه. و موضوع رو وقتی با اصل عملی تنقیح کردیم سعتن و زیقت، حکم خود به خود تکلیفش معلوم میشه. کذالک در ما نحن فیهمون که بحث التزامه، اگر من یک اصل عملی جاری کردم، دیگه اصل عملی من سبب میشه که موضوع دلیل اجتهادی تو بپره، حکمی نداری تا با ما تا بخوای به اون حکم ملتزم بشی. درست شد آقا؟ خب آقای آخون میگه آقای شیخ اعظم، این مطلب تو خیلی مطلب خوبیه، اما در ما نحنفی نفعی برامون نداره. چرا فکر کردی در ما نحنفی نفع داره؟ خب شیخ جواب میده، میگه خب من وقتی موضوع اصل عملی جاری کردم، با اصل عملی موضوع مشخص میشه. وقتی موضوع مشخص شد که وجود نداره، دیگه حکمی نیست تا من بخوام بهش التزام پیدا کنم. آقای آخون میگه شرمنده، جواب میدیم. میگه نه، قرار شد ملاک التزام التزام ما عند الله باشه. من ملتزم با ما عند الله هم، اصل عملی اصل ظاهریه، ربطی به اون نداره. و اگر کسی گفت من باید به ملتزم ما عندک بشم، باز مشکل باقیه، چون اصل عملی حکم ظاهریه. این مشکل حل نمیشه با این توضیح شما. خب این یه نکته. بعد دوباره آخوند رجوع میکنه از حرف خودش، میفهمد که نه، میشه به حرف شیخ رو تقویت کرد به یه شکل دیگری. میگیم به چه شکلی؟ میفهمد به این شکل که ما بگیم که اصل عملی درسته، اصل عملیه، درسته اسمش اصل عملیه، یعنی حکم الشیء به ما و مجهول حکمه الواقعیه، لکن اگر اصل عملی در جایی جاری بشه الان بالفعل به ما حجت میده که براءت جاری شد، ترخیص، یعنی مجوز داریم که شرب توتون کنیم، مجوز داریم که دعا نخونیم عند رؤیت الهلال. معنای اصل عملی حجت شرعیه دیگه، مجوز صادر شد. وقتی من تونستم با اصل عملی مهدی بذار بلنگوبت بدم ببینم چی میگی، متوجه نشدم چی نوشتی، بگو مهدی.
سلام
علیکم و رحمت الله.
شد با مثال استفاده فرمودی موضوع ثابت شد که رد نشد،
اونجا که مثال زدم، من اول مثال زدم که اول اصل قصه، اصل موضوعی رو بفهمیم. حالا فرض کن تو مثال ما استصحاب به وجود بود، فرض کن یه مثال دیگه ای داریم که اصلا غنا نبوده، الان تازه شک در غنا بودنش پیدا کردیم، یه آهنگ یه دفعه شنیدیم حالت سابق غنا هم نداشته، شک میکنیم صدق غنا داره یا نداره، براءت جاری میکنیم یا استصحاب عدمی جاری میکنیم. متوجه شدی؟ من اونجا داشتم مثال میزدم، اون مثال رو اول زدم که اول اصل قصه رو ما بفهمیم، اصل کیفیت جریان اصل عملی در ناحیه موضوع که ما رو بی نیاز از جریان اصل در ناحیه حکم میکنه، او به صورت کلی بود. حالا در ما نحوی دنبال اصول عدمی، یعنی اگر یه جایی یه دلیلی آمد که یه موضوعی داشت، بعدن اصل عملی اومد موضوع رو منتفی کرد. خب اگه اصل تونست موضوع منتفی کنه دیگه صالب انتفاع موضوع میشه، ما میخوایم به چی چیزی ملتزم بشیم؟ حکمی نداریم. دقت کردید؟ بعد آقای آخون جواب میده، میگه التزام ما به ما عند الله جانم. درست شد؟ خیلی خوب، الحمدلله. خب صدا میره میاد، کلاس قبلم همین مشکل پیش اومد. ما عبارت رو ما توضیح میدیم، میگیم صوت رو بذارم توی کانال، مثل این که از صبح دیروز هم همین مشکل رو داشتیم، امروز همین مشکل رو داریم. حالا بخونیم یه ذره. بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا قد انقدح، از این که ما گفتیم التزام به ما عند الله، و اگر التزام بخوایم به موضوع به عنوان خاصه تکلیف پیدا کنیم و دلیل این رو بگه در دوران بین محظورین مثلا سالبه به انتفاع موضوعه چیه؟ حسین آقا والا نمیدونم. آقا میگم صوت رو بذارن دیگه. خب قد انقدح قد زهر، با این مقدمه که لا یکون، بخواهی بریم سراغ اصل عملی، لا یکون من قبل لزوم الالتزام، از ناحیه وجوب الالتزام، لا یکون مانع عن اجراء الاصول الحملیت الحکمیه. مثال زدم برای حکمی، مثل گفتم رؤیت الهلال برای عطو در طرف جاری کنیم، اول موضوعیه، نه این انا کل شئ لک طاهر، اون انا هم کل شئ لک فی اطراف العلم الاجمالی، هیچ مانعی از جانب جریان اصل عمل. یعنی یه کسی میگه آقا اگر تو اصل عملی جاری کردی دو طرفش براءت جاری کردی، بعد بخوای ملتزم به چی بشی در حالی که علم داشتی یه تکلیفی بوده؟ میگه بابا التزام به ما عند الله، مشکلی اینو ما نداریم. البته در جای خودش ثابته، که لوکانت اصول عملیه جاریتن در اطراف علم اجمالی معقت النظر عن وجوب الالتزام، به شرط ای که خود اصول عملیه بتونن جاری بشن. یه اشاره به چی داره؟ به این که ما در باب علم اجمالی دو مبنا داشتیم در حجیت و تنجیز علم اجمالی. یه مبنا جریان و تساقط و اصول عملیه با هم، یه مبنا این که علم اجمالی قطع است و قطع حجیتش ذاتیه. یه مبنا میگفت چون شک داریم در هر دو طرف اصل عملی جاری میکنیم و اینا با هم تعارض و تساقط، بعد علم اجمالی به حجیت و تنجیز میرسه. یه مبنای دیگه میگفت نه، علم اجمالی چون قطعه، حجت اصلا جایی برای جریان و اصول عملیه نیست. آقای آخون میگه من با کار به اون جهتش ندارم، از حیث وجوب الالتزام مانعی از جریان اصول عملیه نیست. کما لا یدفع به این اصول عملیه تناهیه موضوع که رافع شک بشن و حکم منتفی بشن، لا یدفع بها محظور و عدم الالتزام به. اگه کسی گفت من وجوب التزام میخوام، نمیتونه مسئله وجوب الالتزام رو با این که من اصل عملی جاری کردم حل کنه، بگه اصل عملی جاری کردم، موضوع منتفی و حکمی باقی نیست تا من بخوام بهش ملتزم بشم. نمیتونه. التزام به ما عند الله، و تو هم الان علم داری، وقتی علم داری که نمیتونی التزام به غیر پیدا کنی، یعنی نمیتونی به معدای اصل عملی التزام پیدا کنی، بگی چون اصل عملی براعت بود پس حکمی نیست پس ملتزم بشم به اباحه. نمیشه التزام به اباحه با اصل عملی که قطعا امکان نداره. چرا؟ بخاطر التزام به ما عند الله نبیی، و الا اگر به این خارج باشه اصل عملیات عارضات تساقط ها میشن. خیلی خوب. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی چی؟ آقای عالی نفهمیدم چی. آقا میکروفون بدم، میکروفون بدم، بیا مهدی میکروفون میدم بهت، بگو چی گفته آقای عالی یا چی میگه. مهدی جان سخنگو، آقا مهدی، آقا مهدی، آقا مهدی صدات ندارم. مهدی آقا بخونم، حالا بخونم تا بعد ببینم. من اصلا صدای مهدی نمیشنوم. مهدی جان دوباره حرف بزن. پس مشکل از منه، اگر میکروفون ندارید، شما صدا ندارید، مشکل از منه. لا اله الا الله، اینم خاموش شد. آقا صدا الان هست؟ نمیدونم. اللهم الا ایو قال، آخون برمیگرده حرف شیخ رو تایید میکنه. بله، ان استقلال العقل بالمحظور فی وجوب الالتزام تا کیه؟ انما یکون فی ما اذا لم یکن هناک ترخیص فی الاقدام بل اقتحام فی الاطراف. تا موقعی مشکل است که شارع مقدس ترخیص فاعل اوورد، شارع اسم به اقدام و اقتحام در اطراف شبهه نداده باشه، یعنی وقتی اصل عملی جاری شد شارع اذن به اقدام داد و مع این ترخیص دیگه لا معذوره فی، دیگه حکمی نداریم. معنای که شارع اذن به اقتحام میده اینه که صالب انتفاع موضوع میشد حکم، بل نه اینکه حکمی نداریم که بهش ملتزم بشیم، بل ولا محذوره فی الالتزام به حکم آخر، اصلا قائل به براءت به اباحه بشیم. اینجا یه بار میگیم حکم صالبه به انتفاع موضوع شارع ترخیص داد، پس التزام به حرمت لازم نیست، التزام به اجتناب عن النجس لازم نیست. یه بار میگیم نه، اصلا تو قائل به اباحه بشو، اونجا هم دیگه مشکلی نداریم. لاکن همه این حرفا به شرطیه که برای اصل عملی تو طرفین علم اجمالی جاری بشه، الا ان نشأنا حین اذن حرف شیخ پس درسته، اما مشروط به شرطی. شرط چیست؟ جواز اجریان الاصول العملیه فی اطراف العلم الاجمالی مع عدم ترتب اثر عملیین علیها. این که ما بتوانیم قائل بشیم میشه در طرفین علم اجمالی اصل عملی جاری کرد. اصل عملی در طرفین علم اجمالی دو تا اشکال داره، همونطور که قبلا هم در رسائل خوندیم و الان هم در آینده تو بحث علم اجمالی خواهد اومد. دو تا اشکال داره. اشکال اول، اصل عملی برای مقام عمل، اصل عملی برای مقام عمل، تا موقعی که ما نمیخوایم به چیزی عمل کنیم. ببین آقا، ما دوران داریم بین وجوب و حرمت، یعنی وجوب باید بریم انجام بدیم، حرمت باید بریم ترک کنیم. ما هم که به صورت واقعی یا انجام میدیم یا ترک میکنیم. پس اصلا چجوری داره اینجا اصل عملی جاری میشه، ثمر عملی هم برای ما نداره، فقط میخوایم ازش مسئله التزام رو تأمین کنیم، بگیم ما دیگه وجوب التزام نداریم، چون اصل عملی ثمر عملی که نداره، فقط ثمره وجوب التزامی داره. التزام که عمل نیست، اصل عملی اومده برای فقه و مقام عمل. ما هم که نمیخوایم الان عملی انجام بدیم، اون عمل حاصل خود به خود. پس چجوری ما بیایم از اصل عملی استفاده کنیم؟ این اشکال. اشکال دوم، گفتم تعارض و تساقط. اصل عملی جاری کنیم یعنی بگیم اینجا نه اجتنبه هست، نه وجب دعا هست، نه حرمت دعا هست، خیلی تناقض ایجاد میشه، چون ما علم داریم که قطعا یه الزامی وجود داشته متناقض با آنچه که از بیرون میدونیمه. لذا اصل عملی به دو دلیل اصلا اینجا جاری نیست. شیخ آخون میگه اگر تونستیم جریان اصل عملی رو درست کنیم، حرف شیخ درست در میاد دیگه، موضوع منتفی میشه. الا ان شأن حین اذن، حین اذن یعنی چی آقا؟ فی نفهمیدم چی نوشتیده. فی جواز جریان الاصول العملیه فی اطراف العلم الاجمالی دو دلیل. یک، مع عدم ترتب اثر عملی علیها. این مع ادامه همون مع اوله، در حالی که حال از اشکال مع ان الاصول العملیه احکام عملیون که سایر الاحکام الفرعیه. وقتی ما نمیخوایم عمل کنیم چجوری اصل عملی جاری کنیم؟ این اشکال. اشکال اون مضافن الی عدم شمول ادله الاصول العملیه لاطراف العلم الاجمالی للزوم تناقض فی مدلول الاصول العملیه علی تقدیر شمولها. اگه بخوان اینجا رو بگیرن تناقض پیش میاد، چون هم این بر براءت پیاده میشه هم او بر براءت پیاده میشه، در حالی که ما از بیرون هم میدونیم که تکلیفی وجود داره. لذا تناقض ایجاد میشه، تعارض میکنن، تساقط میکنن. کما ادعا و شیخنا علامه، این مطالبی هم که گفتم شیخ گفته، و امکان محل و تأمل و نظر، الا این که به آقای آخون به کل این ماجرایی که توضیح دادیم یه اشکالی داره به نام دور. اون اشکال دور رو آخون در متن کفایه در نسخه ای نوشته، بعدن هم روش قلم گرفته، خودش خط کشیده. لذا من اون عبارت دور رو که تو بعضی از نسخ بود دیگه نخوندم، چون خود آخون او رو ترک کرده. فتحصل من اول البحث الهنا، آیا اصول عملیه جلوگیری میکنن، مانعی و محظوری برای مسئله وجوب التزام میسازن یا نمیسازن؟ آقای آخون میگه اصول عملیه مانع نمیسازن، چون وجوب التزام به ما عند الله، و اگرم اصرار کنیم که وجوب التزام به خصوص حکمه، اینجا وقتی حکم معلوم نیست پس وجوب التزامی نداریم، چون سالبه به انتفاع موضوعه، و اگر کسی سالبه به انتفاع موضوع بودن رو ملاک قرار بده، بعد اون موقع شیخ اعظم میگه آقا یه جاهایی اصول عملیه‌ای داریم که منقح موضوعه و موضوع منتفی میکنن، از همون جا هم میتونیم با سالبه به انتفاع موضوع شدن حکم را از محدوده وجوب التزام خارج کنیم و بندازیم، چون حکم فعلیت نداره، موضوع نداره تا بخوایم بهش ملتزم بشیم. آقای آخون میگه اگر ما ملاکمون در وجوب التزام التزام عند الله باشه، یه حرف شیخ نافع نیست، چون التزام عند الله جمع میشه با جریان اصل عملی. مگر اینکه اللهم بگیم اصل عملی وقتی آمد که ان شارع مقدس ترخیص داده، معنای ترخیص اینه که حکم الزامی وجود نداره، لذا میشه اینجا ملتزم بشیم به نبود حکم، با به برکت اصل عملی به نبود حکم برسیم، همونطور که شیخ گفته. لکن انما الکلام کل الکلام در این که ما بتوانیم واقعا اصل عملی در ما نحن فی جاری بدونیم، اما اصل عملی عدلش اینجا رو نمیگیره، چون یک اینجا داریم اصل عملی جاری میکنیم برای اینکه التزام رو باش حل کنیم، التزام اصلا عمل نیست. ثانیا اصل عملی جاری کنیم به تعارض و تساقط و تناقض میرسه، لذا اصلا اصل عملی اینجا جاری نیست. حالا کل این حرفا محل تأمل و نظره، چون ما یه اشکالی داریم به نام دور، لکن چون آخون دور قلم گرفت ما هم دیگه اون رو متعرض نمیشیم. و صلی علی محمد و آل محمد.